در صبحانه با خبر امروز. جو شدید امنیتی در دانشگاه‌ها و وضعیت بحرانی در بیمارستان خاش. در 50مین روز اعتراضات سراسری، سازمان حقوق بشر ایران از افزایش تعداد قربانیان به بیش از 300 نفر خبر داد.
بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست، ما مقدار معدودی پهپاد.
پس از مدت‌ها کش و قوس و تایید و تکذیب، تهران برای نخستین بار به تحویل تعدادی پهپاد به مسکو اذعان کرد. تأثیر عمیق وضعیت این روزهای ایران بر اقتصاد کشور، قیمت دلار در بازار آزاد از 36 هزار تومان عبور کرد. و بزرگداشت یاد رضا حقیقت نژاد، همکار فقید رادیو فردا. گروهی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه در واشنگتن گرد هم آمدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 15 آبان 1401 خوش آمدید. من مهدی صاحب‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعتصاب و اعتراض دانشجویان در روزهای شنبه حالا به یکی از ویژگی‌های اعتراضات سراسری ایران تبدیل شده. دیروز در 50مین روز اعتراضات و درست یک روز پس از تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مردم خاش، اعتراض دانشجویان در سراسر کشور رنگ و بوی دیگری داشت و بسیاری از دانشگاه‌ها شاهد برقراری جو امنیتی بودند. در همین روز سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی تازه از عبور تعداد قربانیان اعتراضات از مرز 300 تن خبر داد و تأکید کرد که بیش از 40 نفر از آنان کودک بودند. این آمار البته تنها مربوط به افرادی است که هویتشان به شکل قطعی احراز شده و آمار واقعی کشته شدگان میتواند بیش از این تعداد باشد. از جمله در شهر خاش، جایی که برخورد خشن نیروهای امنیتی در روز جمعه تا اینجا دست کم 16 قربانی به جا گذاشته و وضعیت بیمارستان این شهر محروم را چه از نظر میزان ذخیره خون و چه از بابت تخت و سایر امکانات بحرانی کرده. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
شنبه 14 آبان اعتراضات سراسری در ایران وارد 8مین هفته خود شد. علی‌رغم تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مبنی بر تشدید برخورد با معترضین، اما شماری از دانشگاه‌ها همچنان صحنه اعتصاب و تجمع دانشجویان بود، به خصوص دانشگاه‌های پایتخت. در برخی از دانشگاه‌ها دانشجویان بار دیگر به سیاست‌های تفکیک جنسیتی اعتراض کردند. دانشجویان با تحسن از شرکت در کلاس‌ها خودداری کردند. در این ویدئو که به دست رادیو فردا رسیده، یکی از مسئولین حراست دانشگاه دانشجویان متحسن را تهدید به مداخله نیروهای نظامی می‌کند.
هر کس هم دستگیری کردن به ما رابطی نداره. ممنون ورودی هم، ممنون ورودی هم گوش بده، گوش بده، ممنون ورودی هم طبق پرونده دانشی فرنگی داره کارش انجام میشه، کمیته انضباطی داره کارش انجام میشه.
دانشجویان معترض در دانشگاه خوارزمی تهران هم به فساد و سرکوب اعتراض کرد. در دانشگاه آزاد شمال برخی کلاس‌ها بدون حضور دانشجویان برگزار شد. در برخی هم شعارها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. گزارش‌ها از ایران حکایت از بازداشت شمار بیشتری از دانشجویان در روزهای گذشته دارد. در دانشگاه هنر اصفهان دانشجویان معترض عکس‌های اعتراضی چاپ و در محوطه دانشگاه به نمایش گذاشتند. عکس افرادی چون حسین رونقی، فعال مدنی که در زندان اوین تهران در بند است. روز شنبه برادر آقای رونقی در حساب توییتر خود از دوچار شدن پدرش به حمله قلبی در حال تحسن در مقابل زندان اوین و انتقالش به بیمارستان طالقانی خبر داد. پیشتر احمد رونقی پدر حسین رونقی در پیامی در حساب اینستاگرام خود گفته بود که ماموران امنیتی او و همسرش را بارها به دلیل پیگیری وضعیت فرزندشان در زندان تهدید کرده بودند. در همین حال مادر مجید توکلی، دیگر فعال سیاسی دربند که در هفته‌های ابتدایی موج جدید اعتراضات دستگیر شد، در مصاحبه‌ای از نهادهای بین‌المللی برای آزادی فرزندش و زندانیان سیاسی درخواست کمک کرد. خانم توکلی به بی بی سی فارسی گفته که از زمان بازداشت پسرش هنوز به او اجازه ملاقات و صحبت با فرزندش داده نشده و فقط همسر آقای توکلی چند بار خیلی کوتاه با او تماس داشته. همزمان بیش از 300 نویسنده و هنرمند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت دو خبرنگار زندانی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ابراز نگرانی کردند. هفته گذشته سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای این دو روزنامه‌نگار را به دلیل تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی و تشییع جنازه او وابسته و آموزش دیده سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی خوان. گزارش از ایران هاکی است که از ابتدای اعتراض‌های سراسری خانواده بسیاری از کشته شدگان با فشارهای شدیدی از سوی نهادهای امنیتی روبرو هستند. یکی از نزدیکان خانواده نیما نوری از کشته شدگان مراسم 40 حدیث نجفی در کرج خبر داده که بعد از گذشت بیش از 48 ساعت ماموران امنیتی هنوز پیکر آقای نوری را به خانواده‌اش تحویل ندادند. محاسبه آمار دقیق کشته شدگان اعتراضات هفته گذشته با توجه به سانسور اطلاعات از سوی حکومت سخت است. با این حال آمار سازمان حقوق بشر ایران حکایت از کشته شدن دست کم 304 کشته دارند. در این میان تعداد کشته شدگان سیستان و بلوچستان با فاصله بسیار زیاد از دیگر استانها بیشتر است. شامگاه جمعه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از کشته شدن حداقل 16 نفر در جریان اعتراضات روز جمعه در شهر خاش خبر داد. بر اساس بیانیه اخیر سازمان حقوق بشر ایران در میان کشته شدگان حداقل 41 کودک وجود دارد و البته نوجوان. نوجوانانی مانند محمد مومن زند کریمی، تکواندوکار 18 ساله سنندجی که هفته پیش روز چهارشنبه در سنندج به ضرب گلوله کشته شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
هفته نهم اعتراضات سراسری در ایران گفتگو می‌کنیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، اعتراضات در دانشگاه‌های کشور در روز شنبه هم ادامه دار بود. بیش از 90 استاد دانشگاه مازندران در نامه‌ای از مسئولان این دانشگاه خواستند که از صدور احکام انضباطی برای دانشجویان خودداری کنند. در برخی دانشگاه‌های تهران هم نیروهای لباس شخصی به تفتیش دانشجویان پرداختند. غیر از لباس شخصی‌ها، نیروهای حراست دانشگاه‌ها هم این روزها با دانشجویان درگیر هستند. وظیفه این حراست دانشگاه‌ها در اصل چه هست؟ از سوی چه نهادهایی منصوب شدند؟ در عمل چه فعالیت‌هایی در دانشگاه‌ها داشتند و دارند؟
بله، دیروز هم ما شاهد باز روزهای پرشکوهی در دانشگاه‌های ایران بودیم. باید توجه بکنیم، با توجه به فضای بسیار امنیتی و انواع اقسام مزاحمت‌ها و سختگیری‌ها، این حضور چندین برابر حضور در هفته‌های اولیه اعتراضات ارزش داره. اما اینکه حراست‌ها در دانشگاه‌ها چه ویژگی دارن، چه کارویژه‌ای دارن، این حراست‌ها نهادهای اطلاعاتی در داخل دانشگاه هستن که به هر حال جمع‌آوری اطلاعات می‌کنن، در ارتباط تشکیلاتی با وزارت اطلاعات هستن. اما متاسفانه همون مشکلی که وزارت اطلاعات داره، به جای اینکه حافظ امنیت عموم و مردم باشه بر مبنای حقوق شهروندی کارهای امنیتی و اطلاعاتی انجام بده، خودش رو تنزل داده به ابزاری در دست اقلیت حاکم، نهاد ولایت فقیه و تضمین کننده حکمرانی استبدادی آقای خامنه‌ای. حراست هم در دانشگاه همین نقش رو در محدوده هر دانشگاه داره. اینها همکاری دارن با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بیرون دانشگاه. وقت فضا بحرانی میشه، در بازداشت‌ها، در مهار و متوقف کردن تجمعات اعتراضی دانشجویی نقش دارن. حتی شاید در دوران بحران‌ها نقش اینها همسنگ و چه بسا بیشتر از رئیس دانشگاه بشه، اینقدر میتونن قدرت پیدا بکنن. اصلا ما در دانشگاه امیرکبیر میدونیم مسئول حراست داره همین که غلط میگفت که ما نقشی در بازداشت‌ها نداریم ولی همه شما شناخته شدید. این نشون میده که ما در همکاری خیلی نزدیک هستن و ابزار دست وزارت اطلاعات هستن، که البته خب این مشکل در پیش از انقلاب هم یعنی بود. این حراست‌ها جایگزین گاردها شدن که گاردها اون موقع و آن شاخه و شعبه ای از ساواک بودن. بعد از انقلاب این حراست‌ها جایگزین اونها شدن و به هر حال در همین شیبه های استبدادی و نفی استقلال دانشگاه این حراست‌ها نقش ویژه‌ای دارن و هم به اذیت و آزار دانشجویان مستقل و منتقد می‌پردازن و همچنین برای اساتید.
و مسئله بعدی در مورد شرایط روز جمعه شهر خاش در سیستان بلوچستان، کشته شدن دست کم 16 تن توسط نیروهای سرکوب و تعداد بالای مجروحان و اوضاع بیمارستان این شهرستان که بحرانی توصیف شده. چرا اعمال خشونت حاکمیت در قبال مناطق مانند سیستان و بلوچستان بسیار شدیدتر، بیرحمانه‌تر و خشن‌تر هست؟
ما شاهد دومین جمعه خونین در استان سیستان بلوچستان بودیم بعد از زاهدان، این بار خاش که شهر بسیار محرومی هم هست. متاسفانه در طول این 4 دهه گذشته و استانهای مرزی ما، جایی که مناطق قومیت نشین هست، اینها دچار محرومیت مضاعف بودن و همچنین در سرکوب ها هم به شکل مضاعفی قربانی شدن. به هر حال تلقی نظام حاکم که خب مردمان بلوچ هم به لحاظ اتنیکی یعنی قومیتی و هم به لحاظ مذهبی خب در اقلیت هستند، در جریان متن ایران تعلق ندارند، اینها همیشه فکر می‌کردند و همین گونه هم عمل کردند که هزینه سرکوب و برخورد با اونها کمتر هست. فضاسازی‌هایی که در گذشته کردند و خب بزرگ نمایی‌هایی که در مورد خطرات تروریست و تجزیه کردند، تصور میکنن که اونا حاشیه امنیتی بده که بیرحمتر، بیمهاباتر در استان سیستان بلوچستان به خصوص شهرهای مثل زاهدان، خاش، ایرانشهر، سراوان یا در استان کردستان، در مهابات، در بانه، در پاوه دست به قصاوت بزنن، آدمها رو بکشن و متاسفانه این وضعیت بوده. ولی آن چیزی که امروز خب به هر حال یک مانع جدی ایجاد کرده، توجه خوبی است که در جای جای ایران میبینیم که تفاوتی دیده نمیشه. برخلاف خاص حکومت که در تبعیض اتنیکی و مذهبی هست، در برخورد اکثریت مردم به خصوص نیروهای حامل و حامی جنبش انقلابی 1401، اونا همه نگاه انسانی دارن. هم در تهران شعار میدن جانم فدای ایران از تهران تا زاهدان، و هم در زاهدان این شعار رو میدن، یا جانم فدای ایران شامل زاهدان و کردستان هم میشه و این ایران هم یک ایران متکثر هست، انسانهایی که هر حقوق برابر دارن، تبعیضی برقرار نیست و کشور و منابع اون به برابری و مساوات در خدمت همه است.
سپاسگزارم از شما علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی نسبت به یک کارزار جاسوسی که تا پیش از این ناشناخته بوده و به ویژه بهایان فارسی زبان را هدف قرار داده است، هشدار داد. به گزارش نشریه سایبر سکیوریتی، قربانیان این کارزار آمدانه برای استفاده از یک وی پی ان خاص که مدعی فراهم کردن دسترسی به منابع مذهبی بهایی بود، فریب داده شدند. بر اساس این گزارش، وی پی ان یاد شده تحت نام ساند استرایک در واقع یک بدافزار جاسوسی بسیار پیچیده بوده که تمامی اطلاعات گوشی‌های افرادی را که برای استفاده از این به اصطلاح وی پی ان اغوا شده‌اند به سرقت برده است. سپاه پاسداران همزمان با ادامه اعتراضات گسترده مردمی و افزایش تنش‌های جمهوری اسلامی با غرب بر سر احیای برجام، اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره بر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ماهواره بر قائم صد با 3 مرحله سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره‌هایی با وزن 80 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری از سطح زمین قرار دهد. این گزارش می‌افزاید موشک بالستیک یاد شده قرار است در آینده نزدیک ماهواره ناهید را در مدار زمین قرار دهد. آمریکا و کشورهای غربی نگران هستند که ایران در پوشش برنامه ارسال ماهواره در حال کار روی موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای باشد. و در پی اقرار ایران به ارسال پهپاد برای روسیه، اوکراین روز شنبه به تهران هشدار داد که عواقب همدستی با مسکو به مراتب بیشتر از مزایای حمایت از جانب روسیه خواهد بود. این سخنان را سخنگوی وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده است. موضوع ارسال تسلیحات ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین از ماه‌ها پیش مطرح شده، ابعادش گسترش یافته و اکنون در سازمان ملل متحد نیز مطرح است. خب پس از مدت‌ها انکار مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه در جنگ با اوکراین، وزیر خارجه ایران رسماً به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اذعان کرد.
برخی از کشورهای غربی به راه انداختن که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده. بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.
گفتگو میکنیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای عطابکی، بالاخره یک مقام جمهوری اسلامی تایید کرد ارسال پهپادها رو، اما به قبل از جنگ روسیه و اوکراین مرتبط دونست. چه شد که تا همین حد ارائه تسلیحات رو پذیرفتند؟
با درود به شما، به بینندگان خوبتون، اجازه بدید نخست اشاره کنم که این تایید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رسوایی بزرگیه در عرف روابط بین الملل. چرا میگم رسوایی بزرگیه؟ به خاطر اینکه در یک فرایند چند هفته‌ای که از انکار کامل تا قبول نیمه تمام و در حال حاضر قبول این که ما به هر صورت این کار رو دادیم، این پهپادها رو دادیم، ولی پیش از جنگ اوکراین در اختیار روسیه گذاشتیم، شرایطی رو به وجود آورده که هیچ اعتمادی طرف غربی به رفتار جمهوری اسلامی نداره و میشه به راحتی اون رو به عنوان یک رسوایی دیپلماتیک در حقیقت تلقی کرد. اما آنچه که در حقیقت ما در حال حاضر میبینیم این که این فشار به جد ناتو و به ویژه اعضای اروپایی ناتو بود که به هر صورت دولت جمهوری اسلامی رو وادار کرد که تن بده. شواهدی هم حتی اینا داشتن، اوکراین در اختیار ناتو و همپیمانان اروپایی ناتو قرار داده، به ویژه آلمان، و همه مصداق اینه که دست اینها پر بود و سرآخر جمهوری اسلامی رو به گوشه رینگ کشوندن و چاره‌ای نداشت که آقای عبداللهیان قبول کنه که چون این کاری کرده. فراموش نکنیم در این ضمن دولت ایالات متحده امریکا از سازمان ملل هم خواسته که در این زمینه راستی آزمایی کنه و ببینه که این پهپادها در چه زمانی و در به چه شکلی در اختیار روسیه قرار داده شد.
آقای اسواکی، به شواهد اشاره کردین. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در روزهای گذشته مکررن در این رابطه موضع‌گیری کرده، در آخرین صحبتش تاکید کرده که شواهد در معرض دید همگان هست. وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان هم گفته که اگر مقامات اوکراینی مستنداتی در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه دارن، در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. چگونه قابل اثبات هست این کمک‌های تسلیحاتی و دولت اوکراین تا کنون چه شواهدی رو ارائه کرده؟
ببینید، آنچه که ما به جد در حال حاضر تا به حال میتونیم رصد کنیم در رسانه ها، عکسایی است که آقای زلنسکی قرار داد رسانه ها منتشر کرده و گفته که اینا باقی مانده پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی ایرانه. بعد به نوعی در حقیقت اومدن موتورهای اینا رو باز کردن، تکه هایی رو در آوردن که چگونه این تکه های این موتورها از اروپا منتقل شده به ایران، اونجا در حقیقت سرهم بندی شده و از این دست. یعنی اگر که به این حد اینها قانع نبودن و مطمئن نبودن، مطمئنا پای تهدید ایران نمی رفتن و آقای عبداللهیان هم به سادگی قبول نمی کرد. اما همینجا یه حاشیه باز درباره این رسوایی اشاره کنم که تمام ارکان حکومتی ایران سازهای ناهماهنگ سر دادن در این زمینه و سرآخر بود که اینا پذیرفتن که این کار رو کردن و این واقعا این فرایندی که پیش آمد ایالات متحده امریکا و همپیمانان ناتوش رو قانع کرد که یک اتفاقی داره میفته و یه چیزی است که اینجا دارن پنهان میکنن. وقتی آقای ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل اشاره کرد که ما به هیچ وجه هیچ سلاحی در اختیار روسیه قرار ندیم و چند روز بعدش گفتن که نه، ممکنه مثلا قراردادهایی ما داشته باشیم با روسیه که به سالهای پیش برمیگرده، تمام اینها دولت امریکا رو قانع کرد که باید فشار بیشتری در اختیار در جمهوری اسلامی در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار بده. البته اگر فرصت باشه اشاره کنم که جمهوری اسلامی هم با رغبت تمام تن به این تایید آقای عبداللهیان نداد.
و این بحث ارائه موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه که آقای استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم دو روز پیش بر روی اون تاکید کرد، اگر جدی باشه چقدر ماجرا متفاوت‌تر خواهد شد به لحاظ جنبه دخالت در جنگ علیه اوکراین و واکنش‌های بین‌المللی؟
ببینید، ایران همیشه روسیه رو به عنوان یک متحد استراتژیک خودش تلقی کرده. روسیه چون این دیدی رو نسبت به ایران نداشت، ولی جنگ اوکراین باعث شد که صفحه تازه‌ای تو مناسبات روسیه و ایران ورق بخوره و روسیه تلاش میکنه پای ایران رو در کنار بلاروس به جنگ اوکراین باز کنه. نویدی هم که به دولت ایران میده، یعنی قولی که به دولت ایران میده، این که اگر در کنار ما قرار بگیرید، موشکاتونه در اختیار ما بذارید، پهپادهاتونه در اختیار بذارید، ما میتونیم نیروی هوایی شما رو در حقیقت سامان بدیم. به نقد اشاره کردم به در اختیار گذاشتن سوخوی SU-35 به ایران. این در حقیقت میتونه صفحه تازه‌ای تو مناسبات نظامی دو طرف باز کنه و نیروی هوایی ایران رو که تا حالا روی اصل باقی مانده سلاح‌های امریکایی در حقیقت شرک گرفته بود، یه نوعی سامان تازه‌ای بده. این طمع گرفتن سوخوی SU-35 میتونه دولت جمهوری اسلامی ایران رو وادار کنه که در کنار پهپادها موشک‌های درخواستی روسیه را هم تامین بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. بیش از 300 تن از فعالان مدنی، هنرمندان و نویسندگان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است که این روزنامه‌نگاران با انجام وظیفه بدیهی روزنامه‌نگاری و با هماهنگی سردبیران روزنامه‌هایشان درباره مرگ و خاکسپاری مهسا امینی گزارش‌هایی تهیه کردند و هم‌اکنون با پرونده‌سازی واضح متهم به جاسوسی به عنوان عامل بیگانگان هستند. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، هم اعتراضات به بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه داره و همزمان روزنامه‌نگاران دیگری هم بازداشت و روانه زندان میشن. اما نکته مهم اتهامات وارده هست، روندی تکراری از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی.
خب به همونطور که شما اشاره کردین، در مثلا اعتراضات اخیر مردم تعداد زیادی روزنامه‌نویسی بازداشت شدن. طبق گزارش‌های گوناگون بین 300 تا 30 روزنامه‌نویس در ایران در زندان هستند و این طبیعتاً نشان دهنده حراس رژیم جمهوری اسلامی است. خبررسانی اینا کسانی هستند که دیدن به دیوارهای گوناگون در فضای مجازی یا در نشریات رسانه‌های خودشون خبررسانی بکنند و در واقع کار حرفه‌ای خودشون رو انجام دادن. از جمله همین خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی، اینا کسانی هستند که گزارش‌های تکرار در مورد مرگ بینا امینی منتشر کردن یا تاییده کردن و این وظیفه روزنامه‌نویسیشون هستش. حالا همونطور که در بیانیه دو نهاد امنیتی هم آمده، اینها متهم به جاسوسی شدند. حالا دلیلش هم این است که اینا گفتن چون اینا یک دوره روزنامه‌نویسی دیدن. خب طبیعتاً هر کسی که در هر شغلی هستش سعی میکنه که دوره‌های جدیدتری ببینه و آموزش‌های بهتری ببینه برای کارش. این و به علاوه روزنامه‌نویس اصلا چه چیزی داره که درباره‌اش کار روزنامه‌نویس تهیه گزارش و انتشار اون هستش. حالا در این بیانیه هم که شما گفتید، اینها اعتراض کردن به دستگیری، اینها اتهامات رد کردن و اعلام کردن که با فشار بر روزنامه‌نویسان طبیعتاً شما نمیتونید مسائل مملکت رو حل کنید.
و آقای سرکوهی، یک نکته دیگه، یک خبری هم روز گذشته اومد که یک خبرنگار ورزشی به نام امید هرمزی بازداشت شده. دلیل حساسیت حاکمیت در این برهه زمانی روی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ورزشی چه هست؟
خب ما میدونیم که اصولا گزارش‌های ورزشی خوانندگان خیلی بیشتری داره در ایران. حوادث و خبرهای ورزشی و گزارش‌های ورزشی علاقمندان زیادی داره. از طرف دیگه بسیار از ورزشکاران ایرانی که مشهور هستند، محبوب هستند، سرمایه اجتماعی دارند، این سرمایه اجتماعی خودشون رو گذاشتن در همراهی مردم با مردم و اعتراض کردن به سرکوب مردم و همراه شدن با خواسته های مردم. بنابراین در واقع یکی از ابعاد سرکوب خفه کردن این بخش از جامعه هستش. و همونطور که شما گفتین، آقای امید هرمزی دستگیر کردن، اتهامش اعلام نکردن و میتونه دلیلش این باشه که اینا از این بخش جامعه هم بسیار میترسن.
خب آقای سرکوهی، این از ماجرای روزنامه‌نگاران زندانی. اما مسئله دیگه وضعیت نامشخص بسیاری از بازداشت شدگان دو ماه اخیر هست و اوضاعی که خانواده های این زندانیان با اونها دست به گریبان هستن. روز گذشته خبر سکته قلبی پدر حسین رونقی، فعال سیاسی مدنی بازداشت شده، منتشر شد. علاوه بر خود زندانی، خانواده ها هم تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت قرار گرفتند.
ببینید، در همه اسناد حقوقی بین‌المللی آمده است که بی‌خبر نگه داشتن خانواده زندانی از وضعیت زندانی، از اینکه به چه اتهامی دستگیر شده، یا جلوگیری از ملاقاتشون یا صحبت کردنشون یا دیدارشون، نوعی شکنجه به حساب میاد. این رسما از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب، یعنی اینها یک نفر رو میگیرند و بعد با بی‌خبر نگه داشتن خانواده‌اش، با نگفتن اتهامات، با ملاقات ندادن یا اجازه تلفن ندادن یا تلفن‌های بسیار کوتاه، در واقع خانواده رو شکنجه می‌کنن. در حالی که حتی اگر اون شخص زندانی جرمی مرتکب شده، شما اجازه ندارید که خانواده او رو شکنجه بدید. حالا همونطور شما گفتین، خانم فرشین عباسی مادر آقای مجید توکلی اعلام کرده که به اصطلاح،
البته من به حسین رونقی اشاره کردم، ولی آقای توکلی، مجید توکلی هم همین ماجرا در موردش صدق میکنه.
بله، هر دو هستن و نه تنها این دو، به همه خانواده کسانی که زندانی هستن، از جمله خانم فرشین عباسی مادر آقای مجید توکلی اعلام کرده از وضعیت فرزندش بی خبر هست و اجازه نمیدن. در تلفن ها هم همسر او هم اعلام کرده که اجازه نمیدن با کودکی دو سالش صحبت بکنه. ببینید، تلفنی هم اجازه نمیدن که این شخص با کودک خودش صحبت کنه. این دیگه شکنجه دادن یک کودک دو ساله هستش. و از طرف دیگه همونطور که شما گفتین، در مورد آقای رونقی هم همینطور است. پدرش چه روز زندان سکته کرده، از وضعیت او بیخبرن. گزارشی از زندان آمده که او به اصطلاح روی صندلی چرخدار هست، بنابراین بیمار هست یا شکنجه شده. و خب طبیعتا وقتی این خبر میاد، خانواده بسیار نگران میشه، خواهان ملاقات با فرزند خودش است. و این حق طبیعی و بسیار حق بدیهی خانواده است که عزیزان خودشون رو ببینن، با او صحبت بکنن، برش وکیل بگیرن، در اسلامش با خبر بشن. اما جمهوری اسلامی همونطور که گفتم در واقع خانواده ها رو هم شکنجه میده و این در واقع نشان دهنده این است که سرکوب جمهوری اسلامی به طور برمنشانه ای بر همه اعمال.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای سرکوبی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، در هفته‌های گذشته شماری از کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی دست به اعتصاب زدند و برخی کسبه نیز دست از کار کشیده و مغازه‌ها را تعطیل کردند. امروز در برنامه صبحانه با خبر همکارم روزبه بلحری در استودیو حضور داره. روزبه، ممنون که حضور پیدا کردی در برنامه. در این 8 هفته‌ای که از اعتراضات میگذره، بحث بر سر اعتصابات سراسری هم فراوون بوده. در برخی مناطق مانند اصلویه یا برخی شهرهای استان کردستان مانند سنندج، برخی کارگران و کسبه هم دست از کار کشیدن. اما چه اتفاقی باید بیفته که در کنار اعتراضات سراسری شاهد اعتصابات سراسری هم باشیم؟
با سلام به تو مهدی و همطور همراهان عزیز رادیو فردا. خب این دلایل متفاوتی داره. در وهله اول به نظر میاد به دلیل اینکه کارگران شرایط معیشتی خیلی بدی دارند، مستعد هستند برای انجام اعتصاب. خب درسته، الان یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با دو فرزند چیزی حدود 7 میلیون تومان در ماه دریافت میکنه و این در شرایطی که به گفته تشکل‌های رسمی کارگری که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدند، دستمزد حداقل سبد معیشت ماهانه برای یک خانوار کارگری بیش از 18 میلیون تومان است. اما در کنار این قضیه، خب ما نیاز میبینیم به این که کارگران اگر بخوان متشکل بشن، تشکل مورد نظر خودشونو داشته باشن، سندیکا، اتحادیه، شورای کارگری که خب در طول این سالها بارها راجبشون شنیدیم، خود کارگران در برخی از کارخونه ها و کارگاه ها بهش پرداختن، اشاره کردن، مثل هفت‌تپه، مثل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مثل کارگران اصلویه در سال گذشته اعتصاب سه‌ماهه‌ای که داشتند. و بعد از این هم این هستش که کارگران خب نیاز دارن به این که ببینن در فردای هر گونه تغییر و تحول چه براشون پیش خواهد اومد. خب یه تجربه در سال 57 داشتن، قرار بودش که نفت و آب و برق و همه چی مجانی باشه، مسکن خیلی ارزون بشه، ولی هیچی اتفاقی نیفتاد. الان 60% حقوق کارگران میره برای اجاره مسکن، حتی خونه بخوام بخرن شاید ده ها سال طول بکشه تمام حقوقشون رو پس انداز بکنن.
روز به سال 57 اشاره کردی، یکی از مسائلی که کارگران و حالا کسبه باهاش دست به گریبان هستن برای پیوستن به اعتصابات سراسری بحث معیشت هست. اعتصابات در سال 57 سراسری بود، اما اگر بخوای مقایسه‌ای بکنی با وضعیت فعلی، اون زمان چه اتفاقی افتاد و الان چه اتفاقی باید بیفته و چرا اعتصابات از این بُعد سراسری نمیشه؟
خب دلایلی باز داره. یکی این که اونهایی که اعتصاب کردن، تازه دولت خیلی زمان شریف امامی خیلی شتاب میکرد در اینکه خواسته ها رو هم تحقق ببخشه، حقوق افزایش پیدا کرد. مثلا در مورد صنایع نفت قرار شد 2 روز تعطیلی بدن، قبلا فقط جمعه ها تعطیل بودن، پنجشنبه جمعه مثلا در آبادان این چیز داده شده بود تعطیلی. کنارش یک سری تشکل های کارگری به هر حال وجود داشتن که خب فعالان کارگری در درون اونها فعال شدند. در این حال جو به گونه ای بود که حالا امکان تشکیل سندیکا یا اون تشکل های مخفی کارگری هم به نوعی در دوران اون شرایط انقلابی وجود داشت. اما بعد از اون در طی این 43 سال یا بیشتر از 43 سال شاهد این هستیم که اگر هم کارگران تشکلی تشکیل دادن بلافاصله با اونها برخورد میشه، یا سایر مزدبگیران. مثلا در مورد معلمان در اردیبهشت ما بیش از 250 فعال صنفی معلمان بازداشت شدند. خب این مقدار خیلی زیادی از سازماندهی رو میگیره، یا فعالان سرشناس کارگری هم همینطور الان در بازداشت به سر میبرن به اتهام‌های امنیتی یا اون سناریوی اطلاعاتی که سر بازداشت دو تن از فعالان سندیکایی فرانسوی پیش اومد.
و دلیل این که در این چند سال اخیر ما اعتراضات و اعتصابات صنفی گسترده‌ای داشتیم ولی متناوب بود، اینکه اونها تجمیع نمیشه در اعتراضات فعلی و تبدیل به یک اعتصاب سرسری نمیشه، آیا در همین مسائلی هست که بهشون اشاره کردی؟
خب این مسئله هم هست. در نظر بگی که ما کارگران در مورد مسائل صنفی خب اتحاد خیلی بیشتری دارن، حتی ممکن کارگرانی باشن که معتقد باشن به جمهوری اسلامی ولی در این اعتراض شرکت بکنن، ولی خب در مورد اعتراض‌های سیاسی خب یه مقدار ممکن دست به عصا باشه یا یک حتی اقلیتی هم وارد نشن. اما این رو باز در نظر بگیریم، در خیلی از این تظاهراتی که در خیابون‌ها داره صورت می‌گیره در دانشگاه‌ها همین فرزندان مزدبگیران هستن که در خیابون‌ها هستن. اما این هم رو هم به تأکید بکنم که همین اعتراض‌های صنفی سالیان گذشته بود که شرایط رو به نوعی برای مبارزه برای دستیافتن به خواسته ها تشویق کرد و آموزش داد.
بسیار سپاسگزارم از حضرت روزبه بلحری از اینکه امروز در استودیو در برنامه صبحانه با خبر حضور داشتید. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. معاون استاندار کرمان اذعان کرده که محدود کردن اینترنت و بازداشت گسترده معترضان نتوانسته به کنترل اعتراضهای سراسری جاری کمک کند. رحمان جلالی با تاکید بر متفاوت بودن اعتراضات جاری گفته همیشه محدودیت اینترنت و دستگیری سرگروه‌های به گفته او اختشاش و آمدن مردم به کف خیابان فتنه را از بین می‌برد، اما این بار متفاوت است. به دنبال انتشار خبرهای تایید نشده حاکی از همکاری شرکت محصولات لبنی میهن با نیروهای امنیتی در بازداشت معترضان، این شرکت با انتشار فیلمی کوتاه تلاش کرده این گزارش ها را رد کند.
ببینید ماشینای میهن هم عایق دما و هم عایق رطوبت، اگر هم خاموش بشه به خاطر اون عایق دمایی که داره هیچ هوایی رد و بدل نمیشه، بازم اکسیژن کم میره.
در این فیلم به نظر میرسد تعدادی از کارگران این شرکت با اشاره به نوع خودروهای حمل بستنی سعی میکنند امکان استفاده از این خودروها در بازداشت معترضان را رد کنند. تعدادی دیگر از افراد حاضر در فیلم هم در مورد تبعات منفی انتشار چنین گزارش هایی از جمله در مورد از دست رفتن شغل و درآمد 30,000 کارگر هشدار میدهند. و شرکت خدمات مالی رمز ارز بلاکچین در گزارشی تازه از تراکنش نزدیک به 8 میلیارد دلار منابع مالی برای ایران توسط صرافی بین المللی رمز ارز بایننس خبر داده است. بر اساس این گزارش این تراکنش ها از سال 2018 تا کنون انجام شده. بر این اساس تقریبا کل تراکنش های مالی با بزرگترین صرافی رمز ارز ایرانی نوبیتکس انجام شده و 3/4 آنها هم با رمز ارز ترون که اجازه مخفی کردن هویت کاربران را میدهد انجام شده است. بایننس با تایید این موضوع تاکید کرده که حساب همه به گفته این مؤسسه بازیگران بد را بسته است. سال گذشته صرافی نوبیتکس در سایت رسمیش از کاربران و مشتریان درخواست کرد که برای مخفی نگاه داشتن هویت خود و دور زدن تحریم های آمریکا از رمز ارز ترون استفاده کنند. خب با اعمال خشونت افسار گسیخته حاکمیت علیه گسترش و ادامه اعتراضات سراسری قیمت دلار از مرز 36,000 تومان هم فراتر رفت. در همین حال بورس سهام هم روزهای خوشی را سپری نمی کند و خروج سرمایه ها ادامه دارد. برای واکاوی دلایل تیره و تار شدن فضای اقتصادی ایران همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان با استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، چه رابطه ای میان اعمال خشونت حاکمیت علیه اعتراضات سراسری و این تیره و تار شدن فضای اقتصادی ایران که این روزها در افزایش قیمت ارز و فرار سرمایه از بورس سهام نمایان شده وجود داره؟
خب البته خشونت و اعمال اون از سوی حاکمیت باعث میشه که اعتبار حاکمیت کاهش پیدا بکنه و ما میدونیم که اساساً اعتبار سیستم مالی و اقتصادی وابسته است به سیستم به هر حال حاکمیت و چگونگی حکمرانی. هرگاه حاکمیت استفاده میکنه از خشونت، این به این معناست که حکمرانی ناشایست وجود داره در یک کشور و طبیعی است که شاخصهای اقتصادی هم منفی میشن و میل به نزول پیدا میکنن و در اینجا ما میبینیم این شاخصها رو، یکی مسئله فرار سرمایه است از بورس سهام، دیگه افزایش فرضاً قیمت هاست و در شرایط مشخص فعلی همین افزایش قیمت دلار در بازاره. بیاد بیاریم که افزایش قیمت دلار در بازار یک شاخصی که هرچند اقتصادی و مالیه، منتها همزمان یک شاخص اقتصادی هم و به حال سیاسی هم هست، به این معنا که فرضاً نشان میده چگونگی حکمرانی و کارآمدی حاکمیت رو در شرایط فعلی، از اون جهت که حاکمیت نمیتونه به هر حال مدیریت رو به گونه اعمال بکنه که خودداری کنه از خشونت و با مخالفان به توافق برسه، طبیعی است که فضا ناامن میشه، آینده تیره و تار میشه و به هر حال سرمایه گذاران، سپرده گذاران پولهاشون رو از بورس سهام یا بانک‌ها بیرون میکشن و میارن تو بازار ارز و این در نتیجه باعث میشه که به هر حال قیمت ارز بره بالا. بخشی از این سرمایه هم البته فرار میکنه از ایران، میره کشورهای دیگه. در کشورهای دیگه البته سعی میکنن در چنین شرایطی فرضاً دولت استعفا بده یا مقامات بالا استعفا بدن و زمینه یک به اصطلاح همه پرسی رو فراهم کنن. در شرایط فعلی ایران از اون جهت که حاکمیت بسیار متسلبه و نمیخواد عقب نشینی بکنه، به نظر میاد که این بحران تعمیق بشه.
پیامدهای این ادامه خشونت حاکمیت بر اعتراضات و معترضان بر اقتصاد ایران چه است؟ چون از یک سو هم حاکمیت داره به نوعی این وضعیت اقتصادی رو بر گردن اعتراضات و معترضان میندازه.
خب باید دید که مسئولیت اخلاقی، حقوقی، سیاسی و مدیریتی در این میان به عهده کیست. طبیعی است که مردم که به خیابان‌ها میان، اینها قصدشون اینه که اوضاع بهتر بشه، اینها قصدشون یه اقتصاد شفافه، یه اقتصاد پاسخگوه، یه حاکمیتی که به هر حال رعایت میکنه حقوق بشر رو. طبیعتاً نمیتونه انتقادی متوجه اونها باشه، بلعکس انتقاد باید متوجه کسی باشه یا کسانی باشه یا سیستمی باشه که خشونت رو اعمال میکنه و در اینجا این حاکمیت و البته در رأس اون رهبر حکومتی که مسئولیت حقوقی، سیاسی، اخلاقی و مدیریتی رو دارن و در عرف بین‌المللی هم همینجوره، یعنی فرضاً نمیان به اصطلاح گناه مشکلات رو به گردن تظاهر کنندگان بیاندازن. نگاهی بیاندازیم در کشورهای پیشرفته و به هر حال کشورهایی که متعارف سیستم سیاسی و اقتصادیشون، اونجا این حاکمیته که مسئول علمداد میشه.
آیا علوی، اگر کوتاه برامون بگی که چه چشم‌اندازی در مورد وضعیت دلار و بازار ارز وجود داره که بعد بریم سر بحث بعدی.
خب به نظر میاد که اگر اوضاع همین جور باشه، به هم شاخص‌های کلان اقتصادی، هم از اینکه به هر حال تنگناهای ساختاری و همچنین مسئله تحریم‌هایی که وجود داره، قفل شدن نظام بانکی به دلیل پیروی نکردن از اون کنوانسیون های FATF، همه اینها دست به دست میده، به اضافه این التهاب سیاسی و ناکارآمدی حاکمیت برای اینکه بتونه مدیریت بکنه اوضاع را، بتونه ایجاد اعتماد و اعتبار بکنه در میان شهروندان، دست به دست هم دادن و باعث میشن که به هر حال قیمت دلار بالا میره. و این البته توافق برش وجود داره، کما اینکه در دولت پیشین هم همین پیشبینی رو میکردن، علارغم اینکه اونها گمان نمیکردن که این به اصطلاح بحران عمیق سیاسی و این خیزش عمومی و البته مدنی ایجاد بشه. اونها برآورد کرده بودن که قیمت دلار به هر حال بالا خواهد رفت.
و یک نکته دیگه در مورد کارخانه لبنیات میهن در برنامه امروز هم بهش پرداختیم، خبرش رو پخش کردیم و اون ویدیویی که برخی کارگران و کارکنانش منتشر کرده بودن. خبر اومده که برخی از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات مانند میهن به دلیل همکاری با حاکمیت مورد تحریم شهروندان قرار گرفتن، نوعی تحریم مدنی. چگونه شکل میگیره چنین حرکت یا حرکت‌های میان شهروندان یک جامعه مانند ایران در همچین برهه زمانی؟
پرسش بسیار موجه و خوبی است و البته تجربه بین‌المللی هم همین رو تایید میکنه. وقتی اعتبار یا حاکمیت میاد پایین، وقتی اعتبار یا بنگاه میاد پایین و به هر حال منفور واقع میشه، طبیعی است که تحریم میشه و اگر تحریم بشه دچار بحران فروش، بحران نقدینگی میشه و طبیعی است که به هر حال ممکنه به ورشکستگی بره. در شرایط فعلی هم به هر حال این به اصطلاح زنی که وجود داره از سوی یک نفر یا یه نهاد نبوده، بلکه توافق جمعی وجود داره که این بنگاه به هر حال به نوعی همکاری کرده با دستگاه سرکوب. بنابراین اگر مورد تحریم قرار میگیره شگفت‌آور نیست و به هر حال میتونه به تزلزل بیفته و حتی به ورشکستگی بره.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. خاطره رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و همکار رادیو فردا، که 25 مهر ماه چشم از جهان فرو بست، در ذهن و یاد دوستان و همکاران رسانه‌ایش هر روز به شکلی تکرار می شود. جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی جمعه شب در واشنگتن پایتخت آمریکا برای بزرگداشت کار و کارنامه حرفه‌ای او و به یاد دوستی و همراهیشان با این روزنامه‌نگار که در 45 سالگی درگذشت، گرد هم آمده و از او سخن گفتند. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن هم به این مراسم رفته بود و گزارشی را تهیه کرد.
در کلاب ملی مطبوعات آمریکا شامگاه جمعه 13 آبان ماه جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا گرد هم آمدند و در مراسمی شرکت کردند که به یاد و در بزرگداشت رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار شناخته شده و همکار زبده رادیو فردا برگزار شد. رضا حقیقت نژاد در مهر ماه 1401 پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست.
اون چیزی که به نظرم رضا رو رضا حقیقت نجات کرد، شاید بهترین چیزی که میشه در مورد رضا گفت همونه که چطور یه چیزی مثل رضا حقیقت نجات در عالم مطبوعات متولد میشه و تبدیل میشه به رضا حقیقت نژاد. یعنی استعداد به تنهایی که فقط نمیکنه برای که یه رضا حقیقت نژاد متولد بشه، به نظر من یه پشتکاری باید پشترش باشه که بتونه خودش رو اول بالا بکشه، بعد در سطح بالا نگرده. رضا اون پروسه بالا کشیدنش به دلیل اون استعداد پشتکارش خیلی سریع اتفاق افتاد. یعنی ظرف چند سال از ترکیه تا موقعی که من تو رسانه ها و به این جایگاه رسیدم، نسبت به همه ما خیلی سرعتش بالا بود. همینجا دیدیم یه حضور شخصیتی زندگی خصوصیش که چقدر گرم و صمیمی از معاشرت و افراد همکار و غیر همکار
خود در شبکه‌های اجتماعی به هر حال وزنی می‌کنه در شبکه‌های اجتماعی، چه عشقش به حیوانا، کمک کردنش به حیوانا، شلتر حیوانای ها. و بعد در بعد کاری شما می‌بینید که با کسی طرف هستید که پایه‌های ساختار قدرت در ایران تکون می‌ده.
در آخرین پستش در توییتر نوشته بود کلاس درس است. آگاهی، اتحاد، شجاعت، پیروزی. این چیزیه که براش می جنگی. این همون چیزیه که هدف اصلی روزنامه نگاری است.
چیز دست بود برای جهان فوتان مبارز راستین و میرامند راه آزادی و آگاهی برای ایران و فوتان انسان مهربان برای خانواده و دوستانش.
چیزای زیادی در موردش شنیدم، چه شخصیت فردیش و چه به عنوان یه روزنامه‌نگار. اینجا در این مراسم بزرگ داشت از زبان دوستان و همکارانش شنیدم که چه انسان گرم و دوست داشتنی بود، اونم با در نظر داشتن اینکه بخشی از موضوعاتی که پوشش میداد چقدر منفی و ناراحت کننده بودن.
من فکر می‌کنم یه فقدان دو طرفه است، چه مردمی که در ایران در واقع این جنبش و انقلاب رو دنبال می‌کنن و چه مردمی که در خارج از کشور از جنبش داخل ایران دارن حمایت میکنن، به خصوص در واشنگتن دی سی. در این هفت هفته پشت سر هم تحلیل ها و نوشته ها و صحبت های روزنامه نگاری آزاده مثل آقای حقیقت نژاد رو از دست دادن و چه آقای حقیقت نژاد که این صحنه ها، این همبستگی و این اتفاق رو در واقع از دست دادن که دنبال بکنن.
هر موقع خبرگزاری اینا دو جلسه داد به پس از اتفاق 88 شرکت کردن، تجربه خاصی هم نداشتن، فضا برام ترس بود.
همراه من رضا حقیقت نژاد عضو تهیه رامایر از استانبول ترکیه هستن. وقت بخیر
آقای نژاد، اگر موافق باشید با تاریخچه مؤسسات شروع بکنیم، اینکه اینها از کی در وارد رادیو فردا. رضا آقای خامنه‌ای،
رضا حقیقت نژاد همکارم با ماست تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. رضا
پیتر رضا حقیقت نژاد به خواست خانوادهش به ایران منتقل شد، اما ماموران امنیتی پیکر رضا حقیقت نژاد رو ربودند و پس از چند روز پیگیری بدون پاسخ در نهایت بدون اجازه خانواده او و بدون اینکه به مادر و خانواده او فرصت دیدار آخر با رضا حقیقت نژاد رو بدن، او رو به خاک سپردند، به خاک ایران، جایی که همه عمر در راه آزادی اون نوشته بود و تلاش کرده بود. فهیم خسرو حیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
باشگاه بایر مونیخ آلمان با ابراز نگرانی از وضعیت بازیکنان پیشین خود به خاطر پشتیبانی آنها از اعتراضات سراسری مردم ایران، همبستگی خود را با این بازیکنان اعلام کرده. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این خبر.
درود مهدی جان. باشگاه بایر مونیخ در پاسخ به نشریه اشپیگل که شما چه واکنشی نشون میدید به اخباری که داره درباره بازیکنان سابقتون در ایران منتشر میشه، پاسخ جالبی داده. نوشته که بسیار امیدواریم که حال و وضعیت سه بازیکن سابق ما در ایران و خانواده هاشون خوب باشه. ما کاملا با اونها همبستگی داریم و در ادامه تاکید میکنه که پیرامون وضعیت و سلامتی این سه بازیکن، یعنی علی دایی، علی کریمی و وحید هاشمیان، از مدت ها پیش با سفیر آلمان در تهران در تماسیم و باشگاه بایر مونیخ از شرایط اساس کنونی آگاهی داره و در پایان هم میگه که آماده ارائه خدمات حمایتی خود در این زمینه هستیم، که مهدی جان نشون میده تا چند اندازه جمهوری اسلامی بی‌آبرو شده در دنیا و به این ترتیب باشگاه بایر مونیخ هم حمایت خودش رو از بازیکنان سابقش که خصوصا کریمی و دایی که به هر حال کاملا دارن اطلاع رسانی میکنن و معترض هستند نشون داده.
و مطابق معمول این دو ماه اخیر مرور داشته باشیم مهدی بر واکنش های قهرمانان و چهره های سرشناس ورزشی به سرکوب و کشتار معترضان از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی.
این بخش رو مهدی جان با دو خبر تاسف‌بار آغاز میکنیم از خانواده ورزشی. یکی کشته شدن مؤمن زند کریمی در سنندج تکواندوکار که خب باستاب چشمگیری هم پیدا کرد، هم شستشوی پیکر و ویدیوش بسیار بازنشر شد و هم خاکسپاریش، همچنین بازداشت پادکستر فوتبالی امید هرمزی که در رابطه با پرسپولیس او فعالیت میکرد. اما وفا هخامنش بازیکن سابق تراکتور و فولاد خوزستان که در لیگ هندوستان بازی میکنه وقتی گل میزنه زیر پیراهنش نوشته زن زندگی آزادی، که البته داور هم سخت گیرانه کارت زرد دوم رو به او داد، که تصاویر گلزنی او و نمایشی که ارائه کرد رو میبینید. اما حسین روحانی قهرمان کاراته جهان به سجاد گنجزاده که در همین المپیک طلا گرفت واکنش نشون داده. سجاد گنجزاده محصولات گروه میهن رو تبلیغ کرده در اینستاگرام و حسین روحانی نوشته یکی میشه عزیز مردم مثل دایی و کریمی، یکی هم مثل تو بوخچی و مالکش که همه میدونن گروه میهن داستانش چیه، حیف اسم قهرمان که روی تو گذاشتن. میلاد زنیت پور ملی پوش پیشین فوتبال درباره قتل نوجوان خرم دشتی نوشته این خون پاک نمیشه تا وقتی انتقام بگیرم از جمهوری اسلامی و دین آدمکشی که 43 ساله داره جنایت میکنه. او در استوری دیگری درباره بازداشت جوانان محله اکباتان نوشته نه به اعدام معترضان. شیوا امینی بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال زنان ایران جمعه خونین خاش رو پوشش داده و نوشته جمهوری اسلامی کودک کش نفسهای آخرته. تراوت خاکسار عضو تیم ملی کاراته که همچنان عضو تیم ملی کاراته ایران هست نوشته با درج نام قربانیان این هر هفته نوشته که از خون جوانان وطن لاله دمیده. میترا حجازی پور ملی پوش شطرنج ایران که بعد به خاطر اینکه حجابش رعایت نکرد اخراجش کردن، الان برای فرانسه بازی میکنه، کاریکاتور چالش صندلی پرانی از مانان یستانی رو منتشر کرده که جابجایی علی خامنه‌ای روی صندلیه. مجید فلاح قهرمان مویتای جهان صحبت‌های مادر ستار بهشتی رو در سالگرد قتل او پوشش داده. محمد رضا فغانی داور نوشته چه خوبه که این روزا آدم فقط استوری و پست‌های آدم حسابی‌ها رو می‌بینه. ناحسابی‌ها دمتون گرم که پست و استوری نمی‌ذارید. پوپک بسامی عضو تیم ملی وزنه‌برداری زنان قهرمانی برادرش ایوب رو در رقابت‌های جهانی پرورش اندام پوشش داده و نوشته که با لباس مشکی و بدون خوشحالی برادرم مدال طلای جهانی.
مهدی، بین این رشته‌های ورزشی و قهرمانان و ورزشکاران که بهشون اشاره کردی به نظر جای کشتی و کشتیگیران خالی نیست؟ حالا بغیر از رسول خادم،
غیر از رسول خادم و نجاتی، علیرضا نجاتی که فوق‌العاده داره فعالیت می‌کنه، بقیه سکوت کردن. البته نقش علیرضا دبیر که با صراحت برگشت گفت که کشتیگیر نباید دخالت کنه در سیاست و حق نداره، باید که فقط به کشتی فکر کنه. البته خودش که کشتیگیر بود چطور وارد سیاست شد؟ سر از شورای شهر در آورد. ولی متاسفانه این اعمال فشار از جانب او به کشتیگیران داره صورت میگیره.
ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز یک شنبه. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
سایه ها در رو های روشنی در سایه ها رو سر هر راه گذاری جستجو کن درخت و شاه رو پرهای اون کن درخت و شاه رو پرهای اون کن نگاه در چشم من بگذار